بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اجاره دوم بود. عرض کردیم که اگر مالی را اجاره کرد، مستأجر میتونه به نفر دیگری اجاره بده. سید فرمود میتونه به قیمت کمتر اجاره بده، میتواند به قیمت مساوی اجاره بده، و اما بیشتر اجاره نمیتونه بده. در چهار مورد، اون چهار مورد عبارت بود از بیت و دار و دکان و اجیر. فرمودن که به قیمت بیشتر در این چهار مورد نمیشه اجاره داد، مگر اینکه در این چهار تا یک حدثی رو ایجاد کنه، مثلا تعمیراتی بکنه بعد بیشتر اجاره بده. بله، نزدیکتر ببرم، صدا ضعیفه. میگن یک صدای صدای هوایی داره، نه؟ ضعیفه؟ خب اون باید تونش زیاد کنن. اگر تون صدا زیاد بشه شاید بهتر بشه. خدمتتون عرض بشه که این چهار مورد ره به خاطر روایات خاصه بود. بهتر شد؟ به خاطر روایات خاصه بوده. حالا میخواییم امروز در ابتدای بحث این رو جمع‌بندی کنیم، این چهار دسته رو: بیت و دار و دکان و اجیر. حاصل بحث ببینیم چی شد. خب از این عناوین اربعه که یکیش بیت بود، یکی دار بود، یکی دکان بود و یکی اجیر بود، ما تنها دلیلی که دارش تمام داشتیم بر حرمتش فقط در مورد دوتا بود، یکی دکان بود، یکی هم اجیر بود. بر این دوتا، یعنی دکان و اجیر، دلیل داشتیم. دلیلمون چی بود؟ اون معتبر اول مقرا بودش که دلالت میکرد که فضل اجیر و فضل حانوت حرامه. درش آمده بود ان فضل الحانوت و الاجیر حرام. اما سراغ بیت بریم. در بیت ما هیچ دلیلی نداشتیم، فقط روایت ابوالربیع شامی رو داشتیم و روایت عبدالله ابن میمون رو داشتیم. روایت ابوالربیع شامی ضعیف بود و ابوالربیع شامی. روایت عبدالله ابن میمون ضعیف بود به سهل ابن زیاد. در مورد بیت فقط دو روایت داشتیم، یکی روایت ابوالربیع شامی و یکی روایت عبدالله ابن میمون. ضعف یکی از ناحیه ابوالربیع بود و ضعف روایت عبدالله ابن میمون از ناحیه سهل ابن زیاد بود. من دار، در دار روایت معتبر داشتیم. مشکل در روایت دار دلالتش بر بطلان بود. در موثق اسحاق ابن عمار گفتیم اصل دلالتش بر حرمت اشکال داره، بلکه بیش از این فهمیده نمیشه که مدلول موثق اسحاق کراهته. خب پس بنابراین ما یک روایت معتبر بیشتر نداشتیم، اون روایت ابوالمقرا بود. اونم موردش حانوت و اجیر بود، دکان و اجیر بود. خب تا اینجا پس بنابراین ما هیچ روایتی که دلالت بکنه بر بطلان یا حرمت نسبت به بیت و دار نداشتیم، فقط اون دکان و اجیر. در دکان و اجیر هم خدمت شما عرض کنم که دلالتش خوب بود، چون درش آمده بود در اون دلالت، در اون روایت ابوالمقرا عبارت این بود ان فضل الحانوت و الاجیر حرام. در ما نحن فی بعید نیست که حرام رم در این دو حملش بکنیم بر چی؟ بر کراهت. چرا؟ چون عده‌ای از علمای ما ادعا کردن، من فحصی نکردم، اینها مدعی شدن که عنوان حرام بر موارد مکروه در روایات خیلی زیاده. ما کسانی که تتبعاتی انجام دادن بر تتبعات اینها اعتماد میکنیم. بله؟ ببینید، ما در اونجا صد مورد نگفتم، گفتم اگر ما دو روایت یا چند روایت رو داشته باشیم که یک عنوانی که ظاهر در یک معناست در معانی دیگری به کار رفته باشه.
خب این ادعایی که الان نقل شده در باب دلالت و حرمت بر کراهت، دقیقا برعکسش در باب کراهت دلالت ماده کره یا یک به خوب بر حرمت هم هست،
اتفاقا
اونم خیلی از
فقها
ادعا کرده.
ببینید این فرما شما درسته، در مورد کراهت گفته شده در باب محرمات آمده، اما این الان منافات با عرض ما در اینجا نداره. اولا در باب کراهت هم همینه میگیم، و ثانیا اونی که ما در باب کراهت گفتیم ظهور نداره وقتی که امام به خودش نسبت میده، میگه کره ابی یا انی اکرهو. گفتیم این کره ابی یا انی اکرهو نه تنها ظهور در حرمت که نداره، هیچ حتی ظهور در کراهت هم نداره.
فرمایش کسایی که متبع بودن با مبنای شما اتفاقا بهتر هم سازه بودن، چون در معاملات ما
اوغلایی هستیم. حالا بعدم میگم اون اضافه میکنم،
این مضافه هم دون همین تتبع.
آره اینم اضافه میکنم که ما به خبر واحد در امور هامه بهش عمل نمی کنیم. بله. نه ببینید، این که ما میگیم اوغلایی هستیم، معنی حرف ما اینه که ما در معاملات نیازی به، چون از قبیل موضوعه، نیازی به امضا نداریم. اما اگر شارع در جایی در امر معاملی دخالت کرد، یک، و دخالت شارع در عین در عرف مسلمین اثر گذار بود، دو، و اندل اغلا هم اون اثر پذیرفتن، سه، ما هم قبول میکنیم که اون معامله اغلا ان باطل، چهار.
ولی ما که الان نمیدونیم اثر گذار بوده، این کردن هم رو کراهت.
چرا؟ اگر فقیهی فتوا بده که اجاره دکان، اجاره اجیر به اکثر باطله، ما نسبت به مقلدینش قائل به بطلان میشیم.
نه، ما باید در زمان امام احراز کنیم که این فرمایشه امام باعث
لازم نیست. اصلا معیار این نیست، معیار تحقق یک عرفه، چه اون زمان چه زمان بعد.
تاثیرگذاری کلام امام فقط اینجوری معنا داره، در زمان خود امام باید احراز بکنیم که اینا
نه حالا زمان امام، زمان ائمه که ما الان معامله نمیخوایم انجام بدیم. برای تأثیر گزارش به این باشه که یک مرجعی بر طبق اون روایت فتوا بده، کافیه. نه ببینید، یعنی در عرف مقلدین هم این عمل باطل باشه، نه اینکه در عرف مقلدین این عمل انجام نشه. الان ببینید در عرف مسلمان ها خمر شرب میشه، نه اینکه همه مسلمان ها شرب کنن، نه، تعداد کثیری از مسلمین شارب الخمره. اما همون کسانی هم که شارب خمر میکنن به عنوان اینکه یک عمل محرمه دارن انجام میدن. نه، مثالش تکلیفیه، اما مثالش برای جهت تقریب به ذهنه، نمیخوام اینه بگم اینم مثل معاملاته. پس صرف این که مثلا ربا بخورن کافی نیست. تخلف میشه. ببینید، تخلف از قانون، قانون را از قانونیت یا عرف یا اوغلا را از عرفیت و اوغلایت گفتیم خارج نمی کنه. همه ماها چی هستیم؟ ماها همیشه نوعاً اینطوریم که بخشی از رفتارمون تخلف قانونی است یا تخلف شرعی است یا تخلف عرفی و عقلاییه، یک تخلف یا امر خودش امر متعارفیه. مهم نیست، مهم اینه که عرف مسلمین این امر رو باطل میدانن یا صحیح. انجام گفتم ارتباطی نداره به این که باطل بدونن. اگر در عرف مسلمین یک معامله ای باطله و در این حال هم انجام میدن، اندل اغلا هم اون معامله باطله. یعنی اغلا نگاه نمی کنن به این که مسلمین انجام میدن یا نمیدن، نگاه میکنن به این که این عرف باطل یا صحیح میدونه. گفتیم خدمت شما عرض کنم که شرط اولش اینه که در عرف اثر گذار باشه، یعنی یک معامله ایره. یعنی نکته اول که ما اضافه کردیم بودیم در معاملات ما هیچ احتیاج به امضا نداریم، چون موضوعات امضا نمیخواد، احکامه که امضا میخواد، موضوعات امضا نمیخواد. گفتیم اگر شارع مقدس در موردی در موضوعی تصرف بکند، یک اون تصرف در عرف مسلمین اثر گذار باشد، دو یعنی در عرف مسلمین اون معامله رو صحیح باطل بدونن. عقلا هم اون سیره و رویه یا عرفیه مسلمین رو قبول کنن. این هم سه نتیجهش میشه امر چهارم که این معامله اندل عقلا هم میشه باطل. اونم اشاره میکنم، اونم اشاره میکنم. پس بنابراین این احتمال میدیم که در این روایت این حرمت کراهت باشه، این یه احتمال. مطلب دوم اینه که اینو از امور حامله هستش، ما نمیتونیم بر اساس یک روایت واحد و اون روایت اول مقرا اعتماد کنیم. یعنی اعتماد بر چنین خبر واحدی در چنین امری غیر عقلایی است. دلیل اعتبار و حجیت خبر واحد هم چیزی جز سیره عقلا نیست. اینم دوم. نکته سوم، احتمال داره که در اون زمان فرق نمی‌کنه، ولو خبر مستفیض باشه، خبر مستفیض بر اساس معروف، بر اساس مشروع اینه که رواتش سه نفر باشن. بر اساس نظر ما اینه باید که مفید اطمینان نوعی باشه. اگر مفید اطمینان نوعی باشه چرا عمل میشه؟ روایتش مستفیض نیست. اون روایتی که سندش ضعیف نبود، ضعیف بود. اونی که سندش معتبره در عجیب فرده روایت اول مقرا هست. دو روایت میشه به حد استفاضهی که ما شرط کردیم نمیرسه. نه، وساقت شرط نیست. اگر به خبر واحد بخوان تمسک کنن میشه وساقت، اگر به خبر مستفیض بخوان تمسک کنن خبر مستفیض نیستش. نه، توش تکراری نبود، یکی بیت بود یکی حانوت بود، اینا تکراری نیست که بخواد استفاضه، فقط نسبت به بیتش. حتی نسبت به اینم باز این روایت مستفیض نمیشه، چون به جهت اینکه تفکیک در حجیت غیر از معنای استفاضه است. وقتی در یک روایت یک خبر بگه زیدون و عمرون عادلون، یک خبر بگه زید گفت که عمرون و بکرون عادلون، یک خبر بگه عمر گفت، یک خبر بگه بکر گفت، اما در هر بار اسم مقارن عوض بشه. متوجه شدین چی میخوام بگم؟ یه دفعه میگیم زید گفت عمرون و خالدون ثقتا، راوی دوم میگه زید گفت بکرون و خالدون ثقتا، راوی سوم میگه که زید گفت خدمت رو عرض کنم که علی و خالد سقطان، در هر سه تا خالد تکرار شده. خالد خبر مستفیض نمیشه. چرا؟ چون به جهت این که اون زید سه تا گذار آمده، زید یکی از این سه تا رو میتونه گفته باشه. اون آره، چون راوی اول میگفته که عمرون و خالدون سقطان. دیگه استفاضه نمیشه دیگه. نه دیگه، حتی این خبر واحد مثلا به خبر سه تا خبره، چون به جهتی که زد یا اینه گفته یا اونه گفته یا اون یکی یا هیچ کدوم. نه، یه خبر بوده، یعنی کلام زید این بوده. یکی گفت، زید گفت عمرون و خالدون سقطان، زید این حرف گفت. دومی میاد میگه زید گفت که بکرون و خالدون سقطان. ببینید اینجا دو تا خبر شد دیگه، یا زید گفته عمرون و خالدون سقطان یا گفته بکرون و خالدون سقطان. نقل قول زید یکی از اینها بوده، هر سه که نبوده که. زید یه جمله گفته، نه قطعا نمیدونیم گفته یا نه، چون به جهت اینکه اون کلام واحدی رو که به زید نسبت میدن کلام مشترک نیست.
نه، هر کلامی هر کدوم از اینا رو نسبت بدن بالاخره اون یکی که مشترک تو همه اینا هست ثابت میشه.
میدونم، پس اون مقوله قول زید، زید چی گفته؟
هر کدومشو گفته باشه مهم نیست.
شاید هیچ کدوم نگفته. استفاضه ثابت میشه یا نه؟ به نقل قول زید استفاضه دیگه ثابت نمیشه، یعنی در نقل قول زید استفاضه نیست.
در نقل قول نسبت اختلافیش استفاضه نیست.
این یک کلام بوده، دو تا کلام نیست از زید نشد. بله؟ حالا باشه نباشه فعلا به اون حیثش کار نداریم، به حیث استفاضهش کار داریم. میخوام بریم این خبر مستفیضه یا نه. سه تا راوی سه جور جمله ای را از زید نقل کردن که در بخشی از جمله مشترکه. به قسمت مشترکش عمل میکنن. نه میدم، یعنی در ما نحنفی مقول قول زید چیه؟ گفته خالدون رو گفته یا نگفته؟ نه، در تواتر اجمالی ما میدانیم یکی از این ستا یا یکی از این دهتا صادر شده یا واقعیت داره. در ما نحنفی به قول زید سه قول نسبت داده شده، زیدون و خالدون، یا عمرون و خالدون، بکرون و خالدون، علیون و خالدون سقطان. پس بنابراین ما یک نقل به سه تا ناقل به ما نرسیده.
اشکالی نداره، ما اصلا در اصل استناد نیست. ارزم اینه که اگر مستند ما در بحث خبر و قیود و شرایط سیره اوغلا باشه، خب سیره اوغلا اینجور موارد عمل میکنه.
شما معنیش معنی جمله شما اینه که ثابت میشه که جناب زید دو نفر نام برده که یکی از اون دو نفر خالد بوده مثلا. بله، این معنیش اینه که چون اون گفتیم که اطمینانی که حاصل میشه بر اساس حساب احتمالاته. آیا ضریب اطمینان اینجا اینطوریه؟ نه، فرق میکنه بین اینکه یک جمله نکنن که اتفاقا اشتباه کرد اتفاقی درست باشه. در ما نحنفی در هر جمله منقول یک بخشش مختلفه.
اصلا اوغلا دون عرض میده که اگه بشون یا این ستار رو جلوشون بذاری، میگه آقا من نمیدارم یه بار گفته یا ده بار گفته، اونه کار ندارم، ولی چون تو همه اینا
نه، شما مفروغان ان میگیرید که جناب زید یک چیزی گفته، یه توصیقی داشته. خب اگر اینطوره، پس اگر یک کسی بگه زید گفته عمرون سقطون، یکی بگه بکرون سقطون، یکی بگه خالدون سقطون، پس چه فرمون کنه؟
اینجا فرقش اینه که اصلا اینا وجه مشترکی نداره.
چرا؟ توثیق احدن. چرا فایده نداره؟ اینجا فایده نداره، اونجا فایده داره. خب میدونیم که یکی از اون سه نفر توثیق شده حتما.
نه اینو نمیتونه بگیره، نمیتونه نتیجه نمیگیره.
خیر، شما میخواییم بگیم که ما در اونجا یه اطمینان نوعی داریم بر چی؟ بر وثاقت خالد. خالده دیگه، خالده اینه. بله که یه اطمینان به نظرم پیدا نمیشه. نه ببینید، ایشون در واقع مدلول التزامی نیست، این در واقع مدلول تزمونی، یعنی یک جزی از مدلول کلامه. او میگه امرون و خالدون، اون یکی میگه بکرون و خالدون، سومی میگه علیون و خالدون. یعنی خالد مدلول التزامی نیست، در واقع مدلول تزمونی این کلامه، جزئی از کلامه. به نظر من مفید اطمینان نیست، یعنی این مقدار، چون خودش اینا مضعفاته. یا یکی میگه امر گفت، یکی میگه بکر گفت، یکی میگه چی گفت. این میشه تضعیفه به این که اصلا یک توثیقی داشته نسبت به دو نفر یا نه.
تضعیفی هر سال ما، ولی اون قسمت مورد اختلاف رو بره اولا یه رو ما قسمت شو فکر کردیم هر ستا یه جوری لغو کردیم. اما اینی که چیزا اینو نهایتش که حالا مثلا به اجرا نمی کنیم، حالا اون بحث دیگه یه، ولی اگه به اوقت هم مراجعه کنیم این که در خارج ما میبینیم اینجوری.
یعنی این با اینکه سه نفر بگن زیدون و خالدون ثقتان، یکیه یا لاغم نسبت به خالدش یکیه.
مثلا این اخباری که تو روز روزمره ما بیشتر کار داریم، مثلا هر روزنامه یک گوشه رو می‌نویسه مثلا، ولی همه وجه مشترکی داره. اون عرف که رد میشه از کنار روزنامه فروشی نگاه میکنه، حالا اون جزئیاتش کاری نداره یا اونا رو من نمی‌دونم، ولی همه گفتن که آقا مثلا یه اتفاق افتاده، یکی چیزی گفته با این قیدی، یکی گفته با اون قیدی، یکی گفته این زمان اون زمان. آخر کار این نتیجه رو به جمله تو ذهنش ثبت میشه که این فلان اتفاق افتاده، فلانی فلان حرفو زده.
اینه، ببینید این درسته، یعنی این فرما شما درسته که وقتی در یه مدلول مشترک شد، این بر اساس حساب احتمالات اثر خودش میذاره. یکی میاد میگه زید روزی شنبه مرد، یکی میاد میگه زید روزی یک شنبه مرد، یکی میاد میگه زید در روز دوشنبه مرد. این سه تا خبر مختلفه، یکی میگه شنبه مرد، یکی میگه یک شنبه مرد، یکی میگه دوشنبه. ما یعنی این رو برای ما این اطمینان، حالا چی بگم، اطمینان پیدا میشه نه، که برای زید یه حادثه اتفاق افتاده یا زید مرده اصلا.
نه واقعا نمیدونم، میگم اینکه مرده، حالا میگم مرده، خدا رحمتش
کنه. خیلی برای من روشنی تا برایشون روشنه که عقلا هیچ فرقی نمیذارن بین این که سه نفر بیان بگن زید در روز شنبه مرد، یا سه نفر بیاد یکی بگه شنبه مرد، یکی بگه یک شنبه مرد، یکی بگه دو شنبه مرد.
این چیزی که باعث شبهه میشه این دقت های زبان شناختی که این دلالت مطابقی یا التزامی ناتیسی فلانه، فقط اینکه این کار رو نمی
کنن. میبینید در
ارتک
آره سه نفر گفتن در سه روز، به نظر منم خیلی روشن نیستش که در این مفید است. این سطح خبر که یکی بگه شنبه مرد، یکی بگه یک شنبه مرد، یکی بگه دو شنبه مرد، مفید اطمینان نوعی باشه به موت زید، نه به موتی. فرض کلام این دیگه خبر مستفیدیه. آره منطقه به هم ارتباطی هم نداشتم. یکی آمد گفت زید روز شنبه مرد، یکی گفت یک شنبه مرد، یکی گفت دو شنبه مرد. شما میگین یک اطمینان نوعی پیدا میشه این سه تا خبر برای این که زید مرده.
این مثال جواب نداره که اصول بخونه با اطلاعات
خیلی روشن نیست، یعنی بعیدم نیستش این مثال، اما خیلی روشن نیست. اینم یه نکته. نکته سوم که از احتمال داره این قضیه خارجیه بوده، یعنی مردم گاهی کارهای متداول میشه در بین مردم، بعد امام نهی میکنه به خاطر اون کار تداول، چون یکی از راه‌های گریز از ربا اجاره به اکثره. به چه صورت؟ به این صورت، مثلا من میخوام از زید 1000 دینار رو میخوام بهش قرض بدم، یک ساله به 2000 دینار ازش بگیرم، به زید میگم خونت اجاره کردم 1000 دینار، میگم 1000 دینار، خب بعد میگم این خونه رو به تو اجاره میدم یک ساله به 2000 دینار، تو خونه بشین یک ساله 2000 دینار سر سال به من بده، یعنی به شرطی که در اینجا طرف یک شخص باشه، شخص سومی نباشه. دقت کنید اگر یک امری متداول بشه، برای این راه خیلی خوبی است برای گریز از چی؟ کما اینکه نظیر همین کار در یک زمانی خیلی متعارف بود در جامعه ما در بی انجام میدادن. مثلا میخواست 1000 دینار بهش قرض بده 2 ساله، 1 ساله، میگم این فرش ازت میخرم، چند؟ فرش مال زید بود، من به زید میخوام قرض ربوی بدم، چند میخری آقا؟ 1000 دینار. هم بفهم 1000 دینار این فرش مال من، حالا بهت فروختم به چند؟ به نسیه به 2000 دینار، یعنی 2000 دینار سر حساب یا به من بده. اونا میگه باشه من این فرش خریدم از تو نسیتن، 1 ساله به 2000 دینار، یعنی همون کار قرض ربوی رو با 2 تا به انجام میشه. یه احتمال هم داره که در یک زمانی رایج بوده که برای گریز از قرض ربوی تمسک میکردن به این نحو معاملات. اجاره چونه که از راه راحته، میگه این مقاضر اجاره کردم از تو به 1000 دینار، یعنی 1000 دیناره، خب به تو هم 1 ساله اجاره میدم به 2000 دینار، سر سال به 2000 دینار بابت این مقاضر به من بده. یک جاره، آره دیگه، مغازه زید را ازش اجاره میکنم به 1000 دینار، بهش میدم 1000 دینار، بعد میگم به تو اجاره دادم به 2000 دینار 1 ساله، خودم 1 ساله اجاره کردم به 1000 دینار، 1 ساله هم اجاره دادم به 2000 دینار، و خودش شخص مالک اجاره دادم. بله بله، میتونه جداگانه باشه، اون که اگر مشروط باشه اون به خاطر نسل حالا کاری نداریم، اونه یعنی اون خودش قاعده نیست، به خاطر روایت اونه. شاید این ناظر بوده به این نحو معاملاتی که انجام میشده راجع به این امور، که این امور خب اجارش اگر باطله، فقها بعضی گفتن بعضی از حیل ربا تعبدن باطله، بعضی ها گفتن نه این علال قاعده باطله، چون این طور افراد علال قاعده قصد اجاره از انسان متمشی نمیشه، معاملات متقرم به چیه؟ به قصده. این طور نیستش که قصد من اراده کنم قصد برم پیدا بشه، من واقعا قصد اجاره یا او واقعا قصد اجاره دادن نداره. بله اشکال نداره، خدا این عبارت سید مطلقه. گفتیم اگر ثالث باشه ربا نیست، اگر خود موجر باشه دیگه ربا میشه، یعنی راه فراری برای ربا میشه، این میشه حیله شرعی، چون قصد اجاره متمشی نمیشه. بله نه خب واقعا من قصد اجاره ندارم. بله میدونم، یعنی قصد اجاره، یعنی واقعا من قصد اجاره کردن یا اجاره دادن ندارم. نه میدونم میخوام سود کنم، یعنی میخوام سود کنم از این 1000 دیناری که میدم، که بعد از 1 سال 2000 دینار گیرم میاد. اینا خیلی روشن نیست که واقعا در افق نفس قصد متمشی بشه. نه من وقتی واقعا قصد تملک یا تملیک منفعت رو داریم. حقیقتا قصد تملک هست.
قصد کردم که مستعمر اول نمیتونه به خودم اجاره بده. باید قصد کرده
باشه. نه، اون خارجن هست. اما قصد کردن یه بحث دیگریه. خارجن که واقع میشه، یعنی این انشاء میشه، جابجا میشه، سوری هم اینا. اما واقعا من قصد این دارم یا نه؟ در بیع هم همین آقایون گفتن اگر بیع کرد قصد جدی ازش متمشی بشه، که انهود گیر داشتن که قصد جدی متمشی میشه، یا لااقل اینه که به راحتی اینطور نیست که متمشی بشه. نه میدونم اوغلا وقتی بیع میکنن واقعا قصد بیع دارن، یعنی واقعا میخوان این کتاب رو بفروشن و اونم واقعا میخواد کتاب رو بخره. خب اما کتاب رو میفروشه، باز دوباره بلافاصله به همون بر میگرده میفروشه. آیا در این دو مورد قصد بیعه یا حقیقتا عبارت از انتفاع به ثمن مبیعه؟ ولی اون در جایی که پشیمان میشه واقعا قصد به این اول میره خونش میفروشه، بعد میبینه این پولی که گیرش آمده که فعلا نمیشه جای خونه خرید، واقعا پشیمان میشه، میاد میگه که اون خونه ایره که بفروختن بیا به من بفروش. گفتم شاید تداولش بوده، یعنی اونی که متداول بوده. مثلا ببینید الان وقتی میخوان صلح کنن، اگه دقت کرده باشین، نخ در مصالحه شاخه نباته، با یه شاخه نبات، یکی نبات، با یکی نبات هیچ خصوصیتی نداره، میتونه نمک باشه، شکر باره، برنج باشه، نخود باشه، لوبیا باشه، پنبه باشه، کاغذ باشه، قلم باشه، اما متعارف شده بین مردم در مقام مصالحه با شاخه نبات مصالحه میکنن، میگه مصالحه کردم با یک شاخه نبات. حالا سرش چی نمیدونم از کجا شده، و بین مردم متداول اینه که در مقام مصالحه از نبات استفاده میکنن. ببینید این عرفی نیست که تفکیک کنیم بین چهارتا و بقیره. اشکال نداره، میخوام بگم این احتمالی که میدیم این احتمال یا مبعدش اینه که عرف فرق بذاره بین این چهارتا و سایر اقلام، این غیر عرفیه. بله اگر در همه اقلام یا در اکثر اقلام محل ابتلا بود خوب بود، یه خصوصیتی داشت خوب بود، مثلا محل ابتلا بودن. خب حالی که اونجا آسیاب هست که خیلی متداوله، کشتی هست، خدمت رو عرض کنم که اجیر شدن بر عمل هست اصلا. آره یعنی بعیده غیر عرفیست که عرف تفکیک کنه بین این چهارتا و سایر اقلام ره. خب این هم آحسر بحث رو رسیدیم به یک احتیاطی که سید فرموده، انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.